الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. واغذني بنعمتك، پروردگارا به نعمت خودت قوت و قضا به من عطا فرما، یا به نعمت خودت اون قضای روحی و جسمی که باید به من عطا کنی عطا فرما. در این عبارت که از عبارت دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا اونجا این مطلب رو عرضه می‌دارن که ما اون جلسه توضیحی کوتاه دادیم که بار الله به نعمت خودت به من اون نیروی جسمانی که قضا هست و نیروی روحانی هم که قضای روح هست به من عطا فرما. بعد در مورد کلمه قضا صحبت کردیم و توضیح دادیم و یکی دو مورد رو هم از این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الی طعامه در سوره مبارکه عبس توضیحاتی خدمت دوستان دادیم. خلاصه کلام این شد که همه ما باید دقت بکنیم و بدانیم که هم جسم ما هم روح ما نیاز به قضا داره، نیاز به قضای جسمانی داریم، نیاز به قضای روحانی هم داریم. اما قرآن به ما می‌فرماید و روایات زیادی از نبی مکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین به ما یادآور می‌شوند که هم برای جسم هم برای روح درسته که نیاز به قضا دارن، ولی انسان باید دقت کند که به اینها چه قضایی بدهد و چه قضایی ندهد. این خلاصه ماجراش، خلاصه کلام این شد. حالا این که ما از این سوال اینجوری مطرح کنیم که چرا انسان ها دنبال قضای حرام برای جسم خود و برای روح خود می روند، در پاسخ این سوال به صورت کلی نه، ولی به صورت جزئی، یعنی بخوایم بگیم یه قسمتی از این قضیه، یه قسمتی از این سوال رو بخوایم پاسخ بدیم، اینه که یه عده‌ای از در مورد قضای مادی، یعنی برای نمو جسم، یعنی بگیم قضای جسم، از ترس این که مبادا قضای حلال گیرشون نیاد خودشونو به حرام میندازن. داشته باشید تا اینجا، از ترس اینکه قضای حلال گیرشون نیاد مسیر حرام رو میرن. اینو داشته باشید، الان مستندش میکنیم، یعنی یه سند براش میاریم. این یک. یه عده دیگری که این سوال کلی رو مطرح کردیم، چرا انسانها به سوی قضای حلال، یعنی به سوی قضای حرام میرن به سوی قضای حلال نمیرن، یکیش این بود، از ترس اینکه قضای حلال گیرش نیاد دنبال حرام میره، خیال میکنه قضای حلال گیرش نمیاد. دوم جوابی که بخوایم به این سوال بدیم اینه که عده‌ای هم هستن که نه، از ترس این قضیه نیست، اصلا اینها ذاتن دچار یه بیماری شدن، بیماری کی میتونه بگه؟ آفرین، من گفتم من چشام هم گشتم، شما هم چشات هم گشتین، همه روحمون شاده. نه الحمدلله، نه خیلی خوب، خیلی عالی. یه صلوات برای خودتون بفرست. و و این بیماری انقدر با اینها عجین شده، انقدر با اینها عجین شده و این صفت رذیله انقدر با اینها جفت شده، به قول این جوونا که نشستن میگن ست شده، شما میگین چی میگین بهش؟ ست شده دعوا نداریم، ست شده، اینقدر اینا چف شده، ست شده، عجین شده که این دیگه رسیده به یه درجه ای که اصلا به غیر حروم فکر نمی کنه. یعنی یه حروم خار زبردست قهار شده، به غیر حروم هم دیگه فکر نمی کنه. همش دنبال اینه که یه حرومی پیدا کنه از حرومش بره جلو. حالا اینجا من یه تیکه ای رو میگم، شما به ذهنتون میاد که این یعنی چی. دیدین که یه عده مثلا شما بهش تذکر میدی چرا این مسیر حرومو داری میری، ببین به شما جواب چی میده. میگه حرومش یه لذت دیگری دارد. راست میگه. راست میگه، نه اینکه حرف درست داره میزنه ها، برا خودش داره راست میگه. یعنی رسیده به اون درجه ای که فقط حروم بهش مزه میده، حلال دیگه بهش مزه نمیده. حلال اگه رفت تو بدنش همه حروما میگن این چیه فرستادی اینجا بابا، بی خودی. میگه روز قیامت که میشه جهنم، یه آیه تو قرآن سوره قاف داره، از ذیل این آیه رو بگیریم برین جلو. حلم تلعت من مزید، حل من مزید، یعنی جهنم میگه که خب خیلی اومدن داخل من هنوز جا دارم، خیلی خدا به من جای وسیع داده، بازم هست بفرستیم. بعد دارد که یه وقتایی پیش میاد مثلا یه کسی حالا به یه دلیلی مثلا این بنا شده که مثلا یه ترحمی تو جهنم بهش بشه، مثلا از عذابش مثلا یه خود کاسته بشه، همون کاسته شدن عذابش مثلا داریم میگیم، مثال داریم ما که نمیفهمیم، یه خونکی مثلا برای جهنم حاصل میشه، فریاد جهنم بلند میشه این خونکی ها کجا اومد، اینجا نباید خونک باشه، اینجا ما خدا منو خلق کرده که بسوزونم و خازنین جهنم هم که با من جهنم هستند جوری خلقشون کرده که از عذاب دوزخیان لذت میبرن. تموش. بعد حالا شما فکر کنید حرام یه جوری شده که آقا مثل همون که گفتیم یه خود حلال بره تو دلش، همه داد میزنه آقا حلال کجا اومد، بفرستش بیرون. بذار ما تو خودمون باشیم، این سلول های حرام خار دیگه، همه سلول ها حرام خار شده، همه حرام خار شده. بعد پیغمبر من و شما میاد به من و شما میگه که عزیزانم، امت من، شیعیان من پیغمبر دارم به شما ها میگم به محض این که یک نقطه سیاهی از حرام خاری و معصیت تو قلب شما پدیدار شد زودی به دادش برسید. گفتن یا رسول الله حالا نرسیم چی میشه؟ غریبه مزن. فهمود همه ی قلب سیاه میشود. دیگه کاری نمیشه کرد. و یا اگرم بشه کرد دیگه خیلی خیلی مشکله. کار خیلی زیاد میبره. یک هزینه زیاد، معونه زیاد. به این نماز قفیله و به نمام دعای سمات و به کمیل و به فلان اینا، به این سودیا طرف مثلا میگه من فلان گناه رو انجام دادم خیلی وقت، بعد زنگ زده بهش میگه که چی، میگه چاک، میگم امام صادق علیه السلام ائمه پیغمبر فرمودن این کار بکن، چون ما که نمیدونیم چی کار باید بکنه، اون بزرگوارا میدون، میگه فرمودن این کار باید بکنه. بعدم چی میکنه؟ آما همش چند ساله داریم این گناه میکنیم، الان من یه ماه این کارا رو دارم انجام میدم، یعنی درست نشد. میگم تو چند ساله داری این گناه میکنی، با یه ماه میخوای چجوری بشوری اینا رو ببری؟ باجوره این. ولی ببینید توی نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه یه نهج البلاغه که من میخوام 1291 گوسفش، ولی نهج البلاغه فرق میکنه با هم دیگه، چاپام که میشه با هم دیگه فرق میکنه. اونجا نوشته بود که توبه 6 تا شرط. بعد نشته یه شرط توبه چی؟ نشته اگه این گناهکار از کسانی بوده که یه مدت مدیدی حروم خورده، جز اون 6 شرط. نشته اگه کسی هست که حروم خورده یه مدت مدیدی، گفت حضرت فرمود به اینایی که تو مسجد بودن، فرمود این شخص باید یه مدت روزه بگیره. گفتم برای چی یا امین اومه؟ گفت حروم آب بشه. یعنی این دعاها که بخونه فایده ای نداره که اون حروم آب بشه، اونا به این بره. خب اینم یه دسته. پس یه دسته از ترس این که حلال گیرشون نیاد یا این حلال کفایتشون نکنه میرن دنبال حروم. یه دسته مثلا حروم بیماری حروم خوری پیدا کردن. حالا چند تا دسته دیگه هم داره، من کار ندارم. اون دسته اول که گفتیم مستندش بکنیم، میفرماید که اینها از ترس این که حلال گیرشون نیاد دنبال حروم برن. این روایته رو من برای شما میخونم، ببینید که همه تونم حفظین، ولی خوبه از باب تذکر خوبه. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه رسید دم در مسجد، ظاهرا یه قاطر سوار بود، با قاطرش اومد دم در مسجد. به مسجدی رسید و قاطره را حضرت از قاطر پیاده شد، رفت که بره داخل مسجد. یه نفرم اونجا بود، به اون بنده خدا گفتش که آقا این قاطر منو نگه بدار. قصد حضرت چی بود؟ نه اینکه چون من نماینده مجلسم، چون ولی نماینده ولی فقیه هم، چون نماینده مجلس شورام، چون نماینده شورای شهرم، چون فلان، شما وظیفه داری قاطر منو نگه داری. نه، مثلا یه بارم اینو این کارو نکرد. حضرت محمود اینو نگه دار، قصدش هم این بود که وقتی رفت نمازش خوند آمد بیرون، هزینه نگه داشتن این قاطر رو که پاییده این قاطر رو نگهبانی کرد بهش بده. حالا گوش کنید. گوین نگه. اینم قاطر رو نگه داشت. خب قاطر رو که نمیتونه به دوزه که. خود قاطر رو ببره یه شهر کوچیکه، قاطر هم مشخص نمیتونه بره. آمد این لگام قاطر، یعنی این چیزی که حالت ما بهش امروز چرماننده، اینا میبندن به دهنه قاطر و این زین قاطر فلان. اینا مثلا یه دونه اینا رو برداشت و عروش و قاطره رو برکت و ده در رو قضات هم رفت و منچ برداشت برد و فروخت و فلان. حضرت هم نمازش و خونکاراش انجام داد، اما مسجد اومد بیرون، دستش کرده بود حضرت، دستش دیدن اینا تو دست حضرت یه پولیه. گفتن چی شده؟ یا میانون گوی چی؟ دو درهم تو دستم هست. گفت برای چی؟ حضرت فهمود که میخواستم بدم به این مرده که قاتل رو نگه داشته، زحمت کشته، دو درهم بهش بدم. من چند دقیقه اینجا زحمت کشته بود. گفت قاتل برداشت، گفت قاتل اینها ولی این لگام و اینا برداشت برد. حضرت گفت برده دیگه. حالا به یکی از دوستانش حضرت صدا زد، گفتش که بی اینجا اومد اینجا، گفت این دو درهم رو بگیر. گره گفت برو تو بازار، الان که میری تو بازار یه نفر اونجا وایسده داره لگام اسب رو میفروشه، که دهنه اسب رو داره میفروشه، دو درهم رو بهش بده بخر بعدی بیار اینجا. گفت به چه درد شما میخواد؟ گفت مال همین قاطره هست، چه داره میفروشه تو بازار داره میفروشه، ما بده پولش. رفت تو بازار دید داره یه نفر وایسده اونجا داره میفروشه، گفت این دو درهم. آقا چقدر؟ گفت دو درهم. گفت چند؟ گفت دو درهم. بده من. گرفت فرداشو. حضرت بس به همین لقام، مال همین قاتل بود، بس به همین قاتله، مال خودش بود. حضرت بهش، به این دوستش و به اونای دیگه، دوستان دیگه فرمود که آدمی با بی صبری، آدمی با بی صبری خود را از رزق حلال محروم می نماید. با بی صبری حوصله نمی کنه که این رزق حلال بهش برسه، و چیزی بیشتر از آنچه مقدر است به وی نمی رسد. بعد حضرت برای اینو توضیح داد. اینو گفتن یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی این که این وقتی که اینو نگه داشتم در مسجد، من وقتی برمیگشتم دو درهم نگه داشتم بهش بدم، مزد این که این چند دقیقه بایسته او خاطره رو نگهبانی کرده بود. این حلال بود. ما از طیب و طاهر پول امیرالمومنین هم هست که شما هر کدوم یه دونه شون میخواین رو هوا با تیر بزنین دیگه ها. اون پیر مرده هنوز زنده است که باهاش مصاحبه کردن، گفت جوون بودم رفتم حرم امام رضا. آدم دیگه میترسه اینا رو هم تعریف کنه دیگه. گفت من رفتم حرم امام رضا، هنوز پیر مرده زنده است، جوون بود، یک مشکلی داشت و فلان و بهمان اینا. گفت اون موقع چی کردم به امام رضا که آقا من اینجوریه وضعم فلان اینا، خیلی اوزان دارم دگرگون شده فلان، داستانش رو نوشتن تو این کتابام نوشتن، خود شاهدش هم زنده است. گفت که یه دستی از ذریح مطهر بیرون اومد، این پوله رو به هم داد. گفت من نگاه کردم دیدم دستی واقعا پوله رو گشت کف دستم. من رفتم در زمان خودش تو این کتاب خودش نوشته، خودش هم زنده است. گفت یه نفری که من رفتم باش بیمارستان، اون دکتره بعدن اومد در خون ما و اینا، گفت اون موقع گفت 1000 تومن ازت میخرم، یعنی حدود مثلا شاید 70 سال پیش، گفت 1000 تومن ازت میخرم. گفت حالا داستانی داره، گفت یه کسی به هم بزنم، گفت به این نده فردا اینا کاری نداری بود، حالا دیگه پول امام بهت برسه، حلال و طیب و طاهر بدم به دسته. این دیوونه به این اکتفا نکرد، همین لگامه رو برداشت برد به حروم تو بازار به چند درهم فرو، همون 2 درهمه، همون 2 درهمه بنا بود از راه حلال چی بشه بهش بیا بهش به دستش بیار. این صبر نکرد رفت اونجا. حالا چرا اون صبر نکرده، چرا من و شما هم صبر نمی کنیم؟ برای اینکه این آیه رو نخوندیم. نگاه کن این آیه، عجب آیه ای. یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما من دابتن فی الارض، به نظرم مال سوره هود باشه علیه السلام، به نظرم مال سوره هود جانم، آیه 6 سوره هود، از حفاظ قرآن هم اینجا داریم. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. عجب آیه، واقعا عجب آیه. آیه میفهمد هیچ جنبنده ای، جنبنده یعنی چی؟ حیوان، انسان، جن، نباتات، همه اینا دیگه، گیاهان، همه اینا همه جنبندن دارن رشد میکنن دیگه. میگه هیچ جنبنده ای روی زمین نیست مگر آن که رزقش به عهده خداوند است. اما ما اینو نمیفهمیم، خدا وکیلی نمیفهمیم. حالا من یه چیزی امروز به ذهنم، چند روز پیش به ذهنم رسید، برای شما بگم. اینجا چند میلیارد جمعیت هنو رو کره زمینه؟ 8 میلیارد. این 8 میلیارد، همه 8 میلیارد یه چیزهایی میخورن که بعضی از این 8 میلیارد اون چیزها رو نمیخوره. این درست، بعضی ها گیاهخوارن، بعضی ها گوشخوارن، بعضی ها مثل چینی ها تا موش هم میخورن، حال آدم به هم میخوره فنان. ولی همه این یه چیزهایی هست بین این 8 میلیارد مشترک در خوردن، درست میگم یا نه؟ بله؟ یکیش چیه؟ آب، درسته، باید این نوشیدنیه. یکیش دیگه چیه؟ نونه. همه اینها به نون احتیاج دارن، یعنی همه نون رو میخورن، باید نون باشه، همه نون رو. حالا شما میگی آقا من مثلا 8 میلیارد قبول ندارم، من میگم 1 میلیاردش هم کم کن، تخفیف مال شما مشتری بشی، 7 میلیارد. 7 میلیارد انسان هر زمانی که تو این کره زمین صبحشون هست، چون الان ما شبیم یه جا صبح، هر زمانی که صبحشونه، اینا چشم باز میکنن صبح از خواب، 1 دونه در نظر بگیر نه بیشتر، نان میخوان. بعد شما این فکر رو بکن، روزی 7 میلیارد نفر دارن فقط روزی یه دونه نون میخورن. بعد این سوال جواب بده، کی به اینها روزی 7 میلیارد نون داره میرسونه؟ کی به اینها داره؟ اون موقع این آیه رو بخون، و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست مگر اون که رزقش به عهده خداونده. داره به اینا همه میده، اینا هم دارن این نونو میخورن، خیلی هاشون هم نمیدونن کی داره این نونو به اینها میده. امیرالمومنین علیه السلام که به شهادت رسید، امام حسن علیه السلام دوباره همون کوله پشتیه رو به قول امروزی ها برداشت، رفت تو کوچه های کوفه بیرون شهر مستضعفین فلان، سلام کرد به اینا، اینا جواب دادن فلان اینا، گفت بفرمایید، گفت شما اون نفر هر شب نیستی؟ فرمود چطور؟ گفت صداش تغییر میکرد، یه صدای دیگه ای داشت، یه صدای دیگه ای داری، کجاست امشب نیامده؟ چند شب پیداش نیست؟ حضرت فرمود پدرم بود شهید شد. اینا کی فهمید امیرالمومنین کیه؟ کی فهمید کی بهش شب نون میداده؟ خورما میداده؟ کی اینو فهمید؟ کی فهمید؟ کی از این 8 میلیارد میفهمه خدا داره به اینا روزی نون میده؟ دارم میخورن همش. کی میدونه؟ بعد خودش هم تو قرآن فهمون. فهمود به همهشون دارم روزی میدم. ولی و قلیل من عبادی الشکو. ادهی کمی میدونن من روزیشونو میدم. بقیه اینو نمیدونن. نمیخوام شاید بدونن. شاید هم میدونن به رو خودشون نمیارن. ولی فرمود من کاری به این کارا ندارم، من باز هم به اینها روزی میدم چون من خلقشون کردم، بر خودم هم حتم و لازم کردم که بهشون روزی بدم، بهشون روزی میدم، پس از روزی دادم بر نمیدادم. و قلیل من عبادی الشکور. ما کجای کاریم؟ من و شما کجای کار؟ جزء این قلیل من عبادی الشکور هستیم. روزی منو میده، بازم به من روزی میده، من باید چی کار بکنم؟ از من یه کارهای خاصه میگه این کار، من این کارا رو دارم باید انجام میدم، تو هم کارهایی که باید انجام بدی اینه. بنده من یه وقت مردار شب نباشی بطال روز، یعنی نه شبت نه روزت به درد من خدا که نمیخوره، که به درد خودت یه وقت نخوره، مردار شب نباشی و بطال روز، یعنی اینکه به جوری باشی که به درد خودت نمیخوری، چون به درد خدا که کسی به درد خدا خدا رو ما وقتی مگه نمیگیم غنی به ذات لایتناهاست، چون احتیاج نه. ولی به درد خودت چی؟ تو قبرت به این گریه ها نیاز داری، به این الهی علف ها نیاز داری، به نمازهای واجب و مستحب بد نیاز داری، به روزهای واجب و مستحب بد نیاز داری، به خمست نیاز داری، به عباداتت نیاز داری، تو به اینها نیاز داری، برای خودت چی کار کردی؟ برای من لازم نیکاری بکن، برای اینکه من خدا، من 8 میلیارد جمعیت، همه رو دارم روزی 8 میلیارد نون به اینا میدم، 7 میلیاردشون نمازم نمیخونن اصلا، بازم بهشون نون میدم. پسرم اومده میگه که، اون دخترم اومده میگه، پسرم اومده میگه تو همین مملکت شیعه خودمون، همچنین نماز چیه؟ مگه کسی الان نماز میخونه؟ به اینم داره روزی میده. به اینم داره روزی میده. به اینم داره روزی میده. الله اکبر. لا اله. تو بودی میدادی؟ شما بودی اینجا نشستی میدادی؟ شما بودی میدادی؟ چند بار بچه تروت وایسه تو خونه دیگه پول تو جیبی بهش میدی؟ خیلی مماشات بهش بکنی از خونه بیرونش نمی کنی، پول تو جیبی بهش میدی؟ میدی بهش؟ همون همچنده میگه من نماز، کی نماز میخونه؟ نماز مال امولا، به این هم داره روزی میده، بهش داره روزی میده، گشنش نمیذاره، تشنش نمیذاره، بدون لباس نمیذاره تشن. و ما من دابتن فل ارز الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست مگر آن که رزقش به عهده خداونده. پس این رزق رو از راه حلال این میتونه کسب کنه، اما با صبر و حوصله، با صبر و حوصله، حوصله داشته باشه. صبر و حوصله میخواد زودی یه شبه فلان بشه، باید بره جزء همینایی که تو کانادا مونادان یه شب اختلاسه رو بکنه، بره جزء همینا که میخوان به یه جایی برسن، چاخام باخام میکنن، چاپلوسی بکنن، فلان میکنن، به یه جای مقامی منصبی بگیرن فلان. اما اینام تا کی؟ ببین شیطون از یاد نماینده مجلس، از یاد نماینده شورای شهر، از یاد وزیر وزرا، از یاد رئیس جمهورا، از یاد معاونا، ایاد همه اینا خدایی نکرده یه وقت میبینی از یاد اینا چی رو میبره بیرون؟ مرگ رو. یعنی میگه مردم میمیرن، شماها نمیمیرین، شما هزار سال زنده این، بشینین برنامه برای هزار سالتون برید، یه کاخ برو کجا حکه بخر، یه دونه نم خونم برو کجا حکه بخر، یه نم چیچی هم برو کجا حکه بخر، نم بسن فلان. شما هست این بدبخت بیچاره، شیطون یادش برد. اینا رو تو قرآن فرمونده ها، فانساهم یعنی چی؟ یعنی شیطان از یادشون برد. چی رو یادشون برد؟ گفت خدا رو یادشون برد، خدا بالای مرگ، خدا رو یاد اینا برد. تفلک دیگه یادش میره خدا، مرگ کو، مرگ میاد تلانه. بعد فرمود تو قرآن فرمود انقدر به مرگ نزدیکی، انقدر نزدیکی که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. فرمود وقتی که میخوابید روحاتون میاد بیرون، آقایی که صبح بیدار میشوی تو این آیه فرمود ما بهش گفتیم برو، امروزم باهاش، به یه عده از این ارواح هم گفتیم دیگه حق نداری بری، امشب کارش تمامه، صبح تشییع جنازه‌شه، ملک الموت بهش گفتیم این جزو لیست امروز ماست، 19 نفری که باید جونش رو بگیری، روحش رفته بیرون دیگه هم حق بازگشت نداره. اینو قرآن فهمود، تو کجایی؟ حالا هی داره نه میره دنبال چی؟ هی داره میره دنبال تو کجا داری میری؟ بقیهش باشه برای هفته بعد انشاءالله، اگه زنده بودیم، اگر هم نبودیم که طلب آمرزش کنیم برای هم دیگه. امشب حسب اون چه که در تقاویم نوشتن شب وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هست. ام البنین اسمش ام البنین نبود، اسمش فاطمه بود. بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها این بچه ها خیلی کوچک بودن، حضرت حسنین سلام الله علیها شاید 8 سال 9 سالشون بود، زینب و ام کلثوم سلام الله علیها ما مثلا شاید نوشتن 4 سال 5 سالشون بود، زیادتر از این سن نداشتن. حضرت برادرش عقیل رو خواست، گفت یک خانوم پاک دامن نجیب میخوام این بچه ها رو بزرگ بکنه تو خونه من. این بچه ها از مادرشون درشتی نشنیدن، غیر از مهر و محبت چیزی ندیدن. یه خانوم اینجوری در این حال یه خانومی میخوام باشه. دقت کنید در این مسئله، ببینید امام عالم الغیب به اذن الله هست، دقت بکنید. گفت عقیل یه خانومی میخوام باشه غیر اینکه پاک دامن، دارای مهر و محبت باشه، بچه ها رو تحمل بکنه، فلان همه اینا، یه خانومی باشه که خودش هم یه صفاتی داشت. گفت داداش چه صفاتی میخوای داشت؟ فرمود شجاعت داشته باشه، یه قبیله شجاعی باشه. من نمیدونم عقیل پرسید از برادرش امیرالمومنین که این میخوای شجاع باشه، حالا برای چی؟ من نمیدونم، تو تاریخ چیزی نیومده، ولی امروزه بر من و شما این چنین آشکار میشه که امیرالمومنین کربلا رو دیده بود. ای بابا این چراغ رو هم خاموش بکنید، یه نیتی بکنید، یه توسلی پیدا بکنیم امشب این کرونا همه اینا بره، خدا به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین سلام الله علیه این مملکت رو پر از رفاه و آسایش و آبادی و عمران و پر از رزق روزی معنوی و مادی بگرداند انشاءالله. و دشمنان این مملکت و این آب خاک، دشمنان شیعه، دشمنان امیرالمومنین و خدا و به حق خود امیرالمومنین و به حق اون فرزندی که دنبالش میگش تو کربلا، عباس ابن علی سلام الله، رگ حیات اون دشمنان رو داخلی و خارجی قطع بفرمایدن شد. گفت عقیل یه همچین کسی، من نمیدونم حالا پرسید یا نپرسید، ولی حضرت کجا رو دیده؟ رفت عقیل یه گفت آره من میرم پیدا میکنم. یه خانوم گفت این خانوم نامش فاطمه است. آقا این خانوم چه کرده؟ خدا بهش وقتی اومد همسر امیرالمومنین شد، خدا بهش 4 پسر داد، بنین بهش داد، بنات بهش نداد، بنین داد. آقایون خیلی عجیبه، هر 4 پسر رفتن کربلا. الله اکبر، چی دیده امیرالمومنین؟ به به به، هر 4 پسر رفتن کربلا. روز عاشورا که شد، بزرگترین پسدا ارشد اینها حضرت عباس سلام الله علیه است، قمر بنی هاشم. یکی یکی اینا رو خواست، گفت میرید میدون جانتان را به قربان برادرم حسین میکنید. چه داداش، چه داداش، چه مادری، چه مادر. بچه ها رو همه رو بزرگ کرده، هیچی، 4 بچه‌م خدا بهش داده، 4 اومدن کربلا. آقا یکی پس از دیگری رفتن میدان، جلوی عباس ابن علی به شهادت رسیدن. وقتی تمام شد خدا رو شکر کرد، گفت خدا رو شکر که دیدم برادرانم خونشان را در راه حسین بر زمین ریختن. چه پسریه، گل پسره، گل پسر. نوبت خودش شد، خودش رفت، همه این داستان همه رو شنیدید شما، وقایعی که اتفاق افتاد. تموم شد کربلا، بساطش برچیده شد، آمدن مدینه، امام سجاد اومد مدینه، پشت شهر خیمه زد و حضرت همه اینا اومدن، اطلاع رسانو هنوز نشده، اومدن بشیر و اینا همه اومدن اطلاع دادن آقا بیاین امام سجاد اومده، چه خبر؟ ام البنین هم تو مدینه است. میخوام بگم این خانوم چقدر خانومه، چقدر خانومه، به 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 به، واقعا ببینید آقا بی خود نیست. یکی لیاقت همسری امیرالمومنین، لیاقت مادر شهدا رو پیدا، بهش دیگه نگفتن فاطمه، از اون به بعد بهش گفتن ام البنین، مادر پسران، 4 پسر. خیلی جالبه وقتی خدا به 4 پسر داد، مادر 4 شهیده، شوهرش هم شهیده، خودش هم مادر 4 شهید. بعد حالا ببینید این تو مدینه است، آمدن اینا خبرار دادن کیک شهید شد، فلان کس شهید شد، همه شهید شدن. اومدن پیش ام البنین، ام البنین گفت چه خبر از کربلا؟ گفتن ام البنین بچه کوچیکه شهید شد، پسر دومت هم شهید شد. گفت خدا رو شکر در راه حسین شهید شد، خدا رو سومین شهید. گفت کل شهید شد. گفتن ام البنین قمر بنی هاشم هم شهید شده. گو خدا رو شکر، ولی قمر بنی هاشم پسر من عباس و کسی جرأت نداشت باهاش بجنگ رو در رو. من کاری ندارم که چرا شهید شده، خدا رو شکر، ولی چجوری شهید شده؟ گفتن اول دستاشو قطع کردن، بعد عمود به سرش زدن، این از بالای اسب افتاده زمین شهید شد. گفت همشون فدای حسین. خب حالا بگین از حسین چه خبر؟ چه خانومی؟
چه خانومی، به خدا نمیدونست علی عبدالله شهید شد. گفتن که امال بنین ابی عبدالله هم شهید شده. زد زیر گریه، چه گریه ای. رفت چهار تا قبر توی بقی درست کرد، اونجا نشست، برای ابی عبدالله عزاداری میکرد. اینا میمدن میگفتن ام البنین، گفت نه 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 دیگه به من ام البنین نگی. گفتن چرا؟ گفت من دیگه پسری ندارم. خدایا تو را قسم میدیم به حق این خانوم بزرگوار، این خانوم پاکدامن، مادر چهار شهید، تو را قسم میدیم این دستایی که امشب تو این مدرسه مهدیه تو این اتاق در خونت بلند میشه، این دستها خالی میاد در خونت، تو رو خدا، تو رو به خود قسم، تو رو به ام البنین سلام الله علیه قسم خالی بر نگردان. یه صلوات بفرستید.